نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه نیز همراه شد، جایی که به ویژه در سوریه نیروهای تحت امر قاسم سلیمانی نقش قابل توجهی در تحولات داخلی آن کشور ایفا می کردند. این در حالی بود که در همان زمان روایت‌های بسیاری در خصوص روابط نزدیک امیر عبداللهیان با سلیمانی منتشر شده بود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در حالی که بسیاری انتظار داشتند معاونت عربی آفریقایی وزارت خارجه هم مانند دیگر بخش‌های این وزارتخانه دستخوش تغییر شود، محمد جواد ظریف ترجیح داد امیر عبداللهیان را در این سمت ابقا نماید. تصمیمی که در آن زمان تحت عنوان سهم سلیمانی در وزارت خارجه تفسیر شد. از جمله اتفاقات مهم دیگری که در دوران حضور امیر عبداللهیان در سمت معاونت عربی و آفریقایی رخ داد، قطع روابط ایران و عربستان سعودی پس از حوادث 12 دی ماه 1394 بود. امیر عبداللهیان در بخشی از کتاب خود با عنوان صبح شام روایتی از بحران سوریه در خصوص تحولات آن شب می نویسد:
آن شب من در تماس‌های مستمر برای مدیریت اوضاع خیلی تلاش کردم و حتی طی نامه رسمی از پلیس دیپلماتیک خواستیم که به وظایف خود عمل کند. متاسفانه برای لحظاتی کنترل از دست پلیس خارج شد و خساراتی به ساختمان سفارت در تهران وارد شد. البته هیچ یک از دیپلمات‌های سعودی در تهران و مشهد آسیب ندیدند، ولی ریاض رفتار عجولانه و در تراز خصمانه از خود بروز داد.
یک بار هم جواد ظریف در گفتگوی افشا شده خود با سعید لیلاز در خصوص مذاکراتش با جان کری و دادن شماره امیر عبداللهیان به وزیر خارجه وقت آمریکا چنین گفته بود:
گفتم بیا این شماره آقای دکتر امیر عبداللهیان معاون من، ایشون اگر شما باهاش تماس بگیری، ایشون هم با آقای سلیمانی میگه، آقای سلیمانی هم به یمنی ها میگه ما این آتش بس رو جوش خواهیم. خلاصه به امیر عبداللهیان گفتم، امیر عبداللهیان انقدر خوشحال شد رفت مصاحبه کرد، اونم خیلی علاقه به دوربین داره، که به زودی ما آتش بس در یمن خواهیم داشت.
البته آنطور که ظریف نقل می کند، در نهایت تماسی هم از طرف کری با امیر عبداللهیان صورت نمی گیرد و سعودی ها از برقراری آتش بس پشیمان می شوند. در نهایت امیر عبداللهیان در خرداد سال 95 از سمت خود کنار رفت، تصمیمی که مورد خشم رسانه‌های تندروی حامی حکومت واقع شد و دولت روحانی به خاطر برکناری دیپلمات به گفته تندروها انقلابی به باد انتقاد گرفته شد. امیر عبداللهیان البته بیکار نماند و بلافاصله با حکم علی لاریجانی به عنوان مشاور بین الملل رئیس مجلس شروع به کار کرد. با کنار رفتن لاریجانی و حضور قالیباف در مقام ریاست مجلس، امیر عبداللهیان در مرداد 99 در حکمی جدید باز هم در سمت پیشین باقی ماند. اما کمتر از یک سال بعد و بعد از پیروزی ابراهیم رئیسی، امیر عبداللهیان دوباره به وزارت خارجه برگشت، اما این بار به عنوان وزیر امور خارجه.
ما در مسیر دیپلماسی از ابتکاراتی که کمک بکنه به رفع تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران استقبال می‌کنیم.
امیر عبداللهیان در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی هم بارها در گفتگوهای خود با رسانه‌های خارجی مدعی شده بود که زنان در جمهوری اسلامی از آزادی کامل برخوردارند و هیچ معترضی در تظاهرات‌های ایران به ضرب شلیک گلوله نیروهای پلیس کشته نشده است. این سیاستمدار 60 ساله را که با وجود ناکارآمدی‌های فراوانش پله‌های ترقی را سریع در جمهوری اسلامی طی کرده بود، احتمالاً می‌توان نمونه‌ای از اولویت داشتن وفاداری بر تخصص در جمهوری اسلامی دانست. کسی که تا پایان عمر هم با همین سطح توان در مقام وزیر امور خارجه یک کشور فعالیت کرد.
سعید جعفری گزارش می‌داد درباره زندگی و کارنامه سیاسی حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که همراه رئیسش ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد کشته شد. اما در همین باره، یعنی درباره کارنامه سیاسی آقای امیر عبداللهیان، گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در بریتانیا، و نخست از او درباره میراث دوران وزارت خارجه آقای امیر عبداللهیان پرسیدم.
به نگاه من دوره آقای امیر عبداللهیان یک دوره بسیار شومی است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه پیشتر یک تعبیری رو آقای ظریف در ادبیات سیاسی کشور وارد کرد، مبنی بر اینکه میدان و دیپلماسی و مدعی بود که در دوران او فشارها زیاد بر دیپلماسی بود و مجبور بود دستگاه دیپلماسی امتیازات بسیار زیادی رو به میدان بدهد. در دوره آقای امیر عبداللهیان درک من و استنباط من و مشاهدات من این هست که اساساً میدان آمد در قلب دیپلماسی لانه گزید. یعنی چی لانه گزید؟ یعنی اینکه او چون خودش برآمده از کمک و حمایت نیروی قدس بود، میدونید که سابقه همکاری با سپاه پاسداران رو داشت، بعدنها به وزارت خارجه ملحق شد و بعدنها در وزارت خارجه رشد کرد و تا درجه وزیر خارجه رسید. او از جایگاهی که ارتباط ویژه‌ای با سپاه قدس داشت در زمان وزارتش، آنچنانی که من به دقت خبر دارم، دست و بال نیروهای سپاه قدس رو در وزارت امور خارجه به شدت گشود، نه این که یک پرندهی رو فرض کنیم، یک بالش دیپلماسیست، یک بالش میدان، حالا اینها با هم دیگه همکاری دارن، یکی به اون دیگری وام بده و یکی دیگر وام بگیره. نه، اساسا در دوره امیر عبداللهیان یک اقدام شومی رو به اجرا گذاشت مبنی بر این که اساسا دستگاه دیپلماسی ایران الان در تصرف کامل میدان قرار گرفته و حالا با مرگ او من تصور نمی کنم که قرار باشه تغییری حاصل بیاید.
و حالا با توجه به حلقه اطراف آقای امیر عبداللهیان، احتمال اینکه چه کسی سکان سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو دست بگیره بالاتر هست؟
شاخصه اصلی برای اینکه چه کسی منصوب بشود این است که نفر بعدی هر آن که باشد عیناً مانند امیر عبداللهیان سرسپرده نیروی قدس باشه. این شاخصه اصلی است. حالا در این شاخصه سرسپردگی اگر 5 نفر رو مثلا بخوایم در نظر بگیریم، هر کدامشون از این امتیاز بیشتر برخوردار باشن که با دستگاه نظامیگری یا به اصطلاح میدان بیشتر هماهنگ باشن، بیشتر امتیاز بدهن، بیشتر دست و بال میدان رو در قلب وزارت خارجه دست و بالش رو بگشایند، اون شانس بر انتخابش بیشتر هستش. مثلا فردی مانند ظریف که در اون نوار معروفش بسیار منتقدانه صحبت میکرد از میدان و میگفتش که میدان بر همه چیز تسلط پیدا کرده، نه، یه همچین کسی در دور بعدی وزیر خارجه انتخاب نخواهد شد. من حدس میزنم از معاونین کنونی آقای امیر عبداللهیان یک نفر رو آپگرید کنند و به عنوان وزیر خارجه به انتصاب برسونند. البته باید ببینیم که رئیس جمهوری که اصطلاحاً رئیس جمهور دیگه، میدونید که رئیس جمهور که ما نداریم در ایران، فرد بعدی که به عنوان رئیس جمهور از صندوق در می آورند، او چه کسی هستش، چقدر از خودش اختیار داره. خب یه آدم بی اختیار بی کفایتی مثل رئیسی، و وزیر خارجش هم آدم بی کفایتی مثل امیر عبداللهیان شده بود که شما دیدید دیگه، اصلا مضحکه دست مردم شده بود امیر عبداللهیان، اون زبان الکنش، اون زبان خارجی ناقصش، و به حال اینطوری بادکنکی رشد کرده بود، حالا هم که سرنوشتش این شده، در حال آسیب‌های بسیاری به دستگاه دیپلماسی ایران امیر عبداللهیان زده بود.
اگر بخواید یک دستاورد مثبت در کارنامه او پیدا کنید، آیا چون این چیزی رو میتونید پیدا کنید؟
دستاورد مثبتی وجود داره، اما برآمده از ابتکارات او نیست.
چه بوده؟
مثلا عادی سازی روابط با عربستان سعودی و گام مهمی بود که در این دولت انجام شدش، اما ما میدانیم که این ابتکار رو چینی ها باعثش شدن. میدونیم که چین بخواست سرمایه گذاری 500 میلیاردی در عربستان سعودی بکنه، در شرایط تیر و ترقه بازی تهران و ریاض با همدیگه امکان وجود نداشت، چین از موقعیت خودش که روابط حسنه ای با تهران داشت، با ریاض داشت، روی اینها فشار آورد که این دوتا با همدیگه توافق برسن. یادتون باشه توافق هم در چین اتفاق افتادش. این رو حالا در کلیت در ظاهر امر میشه در دوران امیر عبداللهیان نامگذاری کرد. واقعیت امر هستش که این از ابتکار او آموخته بودن زبان دیپلماسی نبوده، این ابتکار چینی ها بوده.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در بریتانیا، که درباره کارنامه سیاسی حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد که همراه با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سانحه سقوط بالگرد کشته شد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
همچنان شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا هستید از سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او. همراه هستیم با همکارم کامبیز کراماتی که ما را در جریان آخرین تحولات و واکنش ها به این حادثه قرار خواهد داد. کامبیز، با این شروع بکنیم که در دقایق گذشته گویا واکنش‌های بیشتری رو ما شاهد بودیم در عرصه بین المللی به کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش.
بله هومن، همینطور که گفتی واکنش همچنان ادامه داره و خب طبیعتاً انتظار میره که بیش از این هم باشه واکنش ها. اما اون چه که تا این لحظه اومده، شارل میشل رئیس شورای اروپا از طرف اتحادیه اروپا توییتی رو کرده و در واقع با بازماندگان حادثه ابراز همدردی کرده، سفارت روسیه در تهران بیانیه‌ای رو صادر کرده و همینطور ابراز همدردی کرده و تسلیت گفته. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان یک تلگرامی رو به رهبر جمهوری اسلامی فرستاده و تسلیت گفته و نخست وزیر پاکستان شهباز شریف هم تسلیت گفته. شاید یکی از جدی‌ترین واکنش‌ها اتفاقاً از طرف او بوده، چرا که یک روز رو در پاکستان عزای عمومی اعلام کرده
در پاکستان
و همینطور گفته که امروز پرچم‌های پاکستان هم نیمه افراشته خواهند بود. این خب به هر حال جالب هستش، برای اینکه همین یکی دو هفته پیش و سه هفته پیش بود که میزبان آقای رئیسی بود شهباز شریف در پاکستان و یادمون هست که مدت قبل یک تنش کم سابقه بین دو کشور پیش اومده بود و دو کشور اهدافی رو در خاک همدیگه با موشک مورد استفاده قرار داده بودن که خیلی داشت وضعیت عجیبی پیش می اومد، اما بعد شرایط آرومتر شد و با اون سفر آقای رئیسی به پاکستان هم به نظر می اومد که رابط دوباره به روند گذشتش برگشته. امروز هم آقای شهباز شریف در این پیام تسلیتش ایران رو کشور برادر خطاب کرده و گفته که برای مردم کشور برادرمون ایران در واقع ابراز تسلیت کرده و گفته که امیدواریم که با در غمشون شریک هستیم.
همچنان که داریم صحبت میکنیم، دیدم که حسن روحانی رئیس جمهور پیشین هم در پیامی کشته شدن ابراهیم رئیسی، وزیر خارجه حسین امیرعبداللهیان، امام جمعه تبریز و دیگر همراهان اونها رو تسلیت گفته. یک متن به نسبت طولانی از طرف آقای روحانی منتشر شده، در بخشی از اون اومده که انقلاب اسلامی در طول 45 سال گذشته روزهای تلخ بسیاری دیده، اما با عنایات الهی و هدایت حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری و حمایت مردم توانستیم این مصائب رو پشت سر بذاریم. این واژه‌های حسن روحانی بوده، رئیس جمهور پیشین، که پیش از ابراهیم رئیسی در واقع سکاندار دولت جمهوری اسلامی بود. اما کامبیز، من فکر میکنم که جزئیات بیشتری هم درباره نحوه تجسس و پیدا کردن لاشه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی منتشر شده.
بله، خب قبلا هم صحبت کردیم که در واقع این تجسس ساعت‌ها ادامه داشته، نزدیک به بین 12 تا 15 ساعت این تجسس ادامه داشت و ایران از کشورهای خارجی هم کمک خواسته بود، از روسیه، از ترکیه و از اتحادیه اروپا، برای به اصطلاح راه اندازی سیستم‌های ماهواره‌ایشون و همینطور ارسال تیم‌های تجسس و پهپادهای تجسسی. ترکیه یک پهپاد تجسسیش رو فرستاده بود، پهپاد نظامی هستش از همون سری
پیرفتا. و آخر هم همین پهپاد ترکیه بله. پیدا کرد.
بله که این پهپاد تجسسی آکینچی در واقع سنسورهایی داره که هم سنسور حرارتیه و هم قابلیت دید در شب رو داره. به همین دلیل با توجه به شرایط بد آب و هوایی و شرایط خاصی که اون منطقه داره، در واقع این شاید یکی از بهترین وسایلی بود که میتونستن اونجا استفاده کنن و همون هم بود که در نهایت با استفاده از سنسورهای حرارتیش اول یک گرمایی رو پیدا کرده بود و بعد سنسورهای دید در شبش هم تصاویر رو گرفته بودن که مشخص کرده بودن که به نظر میاد که این نقطه یا محدوده سقوط هلیکوپتر باشه، در نتیجه منطقه تجسس رو به شدت محدود کرد و مشخص شد که بله.
در ویدیوهایی هم که منتسب هست به تیم تجسس که منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی، چند تن دیده میشن که یکی از این دستگاه‌های هدایت همین پهپاد بیرقدار ترکیه رو بله در دست دارن و اونها مثل این که دارن اونجا میگن که به ظاهر اجساد همه سرد هستند، یعنی با. چون حسگری که داره به حرارت حساس هست. و آیا درباره این اجساد هم اطلاعاتی منتشر شده؟ یعنی آیا اجساد سرنشینان پیدا شده؟
وضعیتی که هستش تا حولش یک ساعت و نیم پیش صحبت این بود که اجساد تعدادش پیدا شده در محل، تعدادش سوخته و مشخص نیست که به کدوم یک از اعضای هیئت تعلق داره و حتی صحبت از این بود که دو یا سه تا از اجساد توی دره افتادن. اما آخرین اطلاعاتی که داده شده اینه که این عملیات تجسس برای اجساد تموم شده و همه اجساد داره به تبریز منتقل میشه. بنابراین به نظر میاد که الان دیگه تمام افرادی که کشته شدن قربانیان حادثه اجسادشون پیدا شده و در مسیر تبریز است.
همچنان شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا از سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او هستیم. همراه هستیم با همکارم کامبیز کراماتی. کامبیز، یک نکته دیگری که اینجا سوال‌های زیادی رو برانگیخته سرنوشت مدیریت دولت هست در ایران در حال حاضر.
بله، خب طبق قانون اساسی، اصل 131 قانون اساسی، وقتی که رئیس جمهور به هر دلیلی نتونه کارش رو ادامه بده، یعنی حالا کشته بشه، عزل بشه، فوت کنه یا بیماری سبوالعلاجی داشته باشه، به شکل اتوماتیک در واقع معاون اولش به شکل موقت مسئولیت و وظایف اون رو بر عهده خواهد گرفت، که البته این منوط هستش بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی به تایید رهبر جمهوری اسلامی. در حال حاضر معاون اول آقای رئیسی محمد مخبر بود، بنابراین قاعدتا اون هستش که باید این وظیفه رو بر عهده بگیره. امروز هم جلسه فوق‌العاده دولت رو در واقع آقای محمد مخبر اداره کرده، بنابراین به نظر میاد که بر اساس همین روند پیش بره. اما اون چه که بعد از این اتفاق خواهد افتاد این هستش که بر اساس همون اصل قانون اساسی کفیل ریاست جمهوری به همراه رؤسای دو قوه دیگر، قوه مقننه و قضاییه، شورای سه نفری رو تشکیل میدن که اینها موظفند که تاریخی رو برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی تعیین کنن و این تاریخ حداکثر میتونه تا 50 روز بعد از اون زمان باشه. با توجه به اینکه امروز 31 اردیبهشت ماه هستش و حادثه هم دیروز رخ داده، به نظر میاد که این تاریخ نمیتونه دیرتر از 18 تیر ماه باشه. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که تا حوالی نیمه تیر ماه شاهد یک انتخابات رئیس جمهوری دیگه باشیم.
کامبیز اشاره کرد به محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، که در شرایطی که ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد کشته شده، سکاندار دولت جمهوری اسلامی و قوه مجریه ایران خواهد بود. بر اساس اصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد. اما محمد مخبر کیست؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
محمد مخبر دسفولی متولد 1334 در شهر دسفول در استان خوزستان است. او در دهه 80 با فعالیت در بنیاد مستضعفان در حلقه نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبر جمهوری اسلامی رشد کرد. معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان، ریاست هیئت مدیره بانک سینا و معاونت استانداری خوزستان از جمله مناصب دولتی و حکومتی بود که در آن دوره به او واگذار شد. او در سال 1386 به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام گماشته شد و در مراسم معارفه‌اش اسلامی بودن و انقلابی بودن را از رؤوس برنامه‌اش ذکر کرد. دی ماه 1399 زمانی که در این مقام فعالیت داشت در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. 10 سال پیش خبرگزاری رویترز گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن میزان دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام بالغ بر 95 میلیارد دلار تخمین زده می شود. همچنین بر اساس دیگر گزارش ها تخمین زده می شود که ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و دیگر بنیادها مثل بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران بیش از نیمی از اقتصاد ایران را کنترل می کنند. مخبر در سال 1400 در همان روزهای اول دولت ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس جمهور شد. با توجه به اینکه رئیسی تا پیش از آن تجربه کار اجرایی نداشت، برخی ناظران گفتند که عملاً محمد مخبر مدیریت دولت رئیسی را در دست گرفته و حتی در تعیین وزرای اقتصادی نقش مستقیم دارد. او همچنین سال 1401 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. در جریان شیوع کرونا در ایران، محمد مخبر بارها وعده تولید میلیونی واکسن را داد. این در شرایطی بود که خامنه‌ای دستور ممنوعیت ورود واکسن‌های خارجی را صادر کرده بود. مؤسسه برکت از نهادهای زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام مأمور تولید واکسن‌های کرونا با استفاده از اعتبارات دولتی شد. چون این تصمیمی موضوع رانت و بهره برداری نهادهای اقتصادی خامنه‌ای از همه‌گیری کرونا با مداخله محمد مخبر را مطرح کرد. همچنین نام سجاد مخبر، فرزند محمد مخبر، در پرونده‌های فساد مالی مطرح شد. محمد مخبر در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در رأس هیئتی منصوب شده که با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت و تحت حمایت علی خامنه‌ای قرار است اموال و دارایی‌های عمومی کشور را به فروش برساند.
مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب شنوندگان عزیز، همچنان شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا از سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و هیئت عالی رتبه همراه او هستید. اگر که درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما در میون بگذارید. و سوال امروز ما هم آنطور که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم منتشر شده از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا این است که درباره میراث ابراهیم رئیسی چه فکر می‌کنید؟ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، که در سانحه سقوط بالگرد کشته شد، میراثی داشت که از همان اول مناقشه برانگیز بود، بحث برانگیز بود و خب واکنش های زیادی رو داشت و همینک هم که داریم صحبت میکنیم در شبکه های اجتماعی هم کاربران ایرانی، طیف وسیعی از کاربران طبیعتاً واکنش های زیادی رو نشون دادن. برخی ابراز خوشحالی کردند، برخی ابراز تأسف کردند از این بابت اینکه آقای رئیسی به خاطر اتهام هایی که علیه او مطرح هست در واقع در دادگاه صالحه قرار نگرفت، در جایی که می توانست از اتهامات خود دفاع کند یا در واقع عدالت درباره او اجرا بشه. بنابراین درباره میراث ابراهیم رئیسی شما چه فکر میکنید؟ برای اینکه پیامتون رو به ما برسونید که در همین رادیو پخش بشه و به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسه، میتونید از دو طریق، از جمله از دو طریق با ما تماس بگیرید. از جمله در پیام رسان واتساپ با این شماره 20420 925-970-330 و پیام رسان تلگرام با شناسه فرداگرام. یک بار دیگه تکرار میکنم، شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 20420-725-970-330 و شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام فرداگرام هست. کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در سقوط بالگرد چه پیامدهایی در صحنه سیاسی ایران خواهد داشت؟ این پرسشی است که گلناز اسفندیاری با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، در میان گذاشته.
خب این یک وضعیتی در کشور اگر بخوام بگیم به طور دقیق برای جمهوری اسلامی، چون در جامعه که خب ماها رئیسی از همون ابتدا رئیس در اثر منتخب اقلیت جامعه بود، اکثریت جامعه نگاه منفی به اون داشت، بیزار از اون بود. ما خب نوعی شادی یا بیتفاوتی و عدم ناراحتی رو در اکثریت مردم ایران میبینیم. خب به حال اینکه رئیسی یکی از مهره های فعال و کفایت مستمری رو در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی داشت در طول این 45 سال گذشته، او همیشه به هر حال در یک جای خودش قاضی بوده، دادستان بوده، حکم اعدام و کشتار انسان‌های زیادی رو صادر کرده در جاهای
همینطوره و همین و در دوره ریاست جمهوریش هم نقض حقوق بشر بدتر از گذشته ادامه پیدا کرد، ولی از او به عنوان یکی از جانشینان آقای خامنه‌ای یاد می‌شد. برخی معتقد بودن که امکان داره که نظام اون رو برها آماده می‌کنه برای اینکه جانشین آقای خامنه‌ای بشه. مرگش از این جهت چه اهمیتی داره؟
دقیقاً همین رو خواستم بگم که به حال از جامعه، چون در موقعی که رئیس قوه قضاییه و چه رئیس جمهور بود، در سطوح بالاتری در اجرای سرکوب ها و نقض حقوق مردم سازمان یافته فعال بود. اما در حوزه حکومت خب دو تأثیر رو داره. یک، به هر حال یکی از گزینه ها بود و یا اینکه گزینه اصلی برای جانشینی خامنه ای بود. خب اگر دومی باشه، خب نظام در یک وضعیت غافلگیر کننده قرار گرفته و کار راحتی برای جانشین جایگزین کردن اون نداره. اما اگر اینکه او یکی از گزینه ها بوده، خب در این صورت کار به نفع رقباش میشه که خب بینیم رقیب چندانی هم نداشت. بنابراین ممکن هستش که این کشته شدن و مرگ ناگهانی ابراهیم رئیسی باعث تقویت موروثی شدن ولایت فقیه بشه و تقویت حالا جانشینی چه مشتبه و یا مصطفی خامنه ای، از این لحاظ هم واجد اهمیته. در قوه مجریه این نیست که جایگزین اون نداشته باشن، ولی شاید پیدا کردن مهره مثل رئیسی که کاملا مطیع بود در برابر خامنه ای و نهاد ولایت فقیه و اون شکاف بین ریاست جمهوری و نهاد ولایت فقیه در دوران ریاست اون تقریبا پر شده بود و صفر شده بود، ممکنه کسی این گونه پیدا نشه، افراد دیگه به یک درجات حاشیه سازی انجام بدن. این دو مسائلی است که شاید بشه گفتش که ما در غیاب ابراهیم رئیسی میتونیم در آینده تأثیراتش رو از در این دو محور ببینیم.
و آیا احتمال میدید که شاهد به اصطلاح تشدید جنگ قدرت باشیم در لایه‌های بالای نظام در هفته‌های آینده و ماه‌های آینده؟
در هفته‌های آینده که میتونیم بشیم، چون به هر حال این یک وضعیتی که تصوری بوده که این ابراهیم رئیسی که حداقل 1404 بود و دو دوره‌ای بشه ریاست جمهوریش برای 1408، یعنی اون مدعیان برای بعد از اون فکر میکردن. حالا که این وضعیت غافلگیر کننده و غیر منتظره ایجاد شده، اون بازی اون رقابت رو زود هنگام کرده، آورده جلو، نظام هم براش برنامه نداشته، مدت زمانی هم که تو قانون اساسی پیش بینی شده کوتاه هست، 50 روز. این ممکنه یک بی‌ثباتی هایی رو ایجاد بکنه، ولی از طرف دیگه هم با توجه به بالادستی خامنه ای و صحبت هایی هم که امروز کرد، او اگر مداخله بکنه و به احتمال زیاد هم بعید هست که اون فرد جایگزین رئیسی به عنوان رئیس جمهور بخواد از دل یه انتخابات تعیین بشه. احتمالاً پیشاپیش اون رو تعیین میکنن و انتخابات فقط یه جنبه نمایشی و تشریفاتی پیدا میکنه، مثل خود انتخابات ریاست جمهوری 1400. بنابراین
که با پایین ترین مشارکت بود،
دقیقاً در طول ادوار انتخابات ریاست جمهوری کمترین بود. بنابراین انتخابات از اون دست خواهد بود، ولی شاید رقابت، چون به هر حال برای بعد از رئیسی کارگزاران نسل سوم جمهوری اسلامی دیگه علی‌القاعده برای ریاست قوه مجریه باید می اومدن به میدان، ما زودتر از موعد رقابت بین کارگزاران نسل سوم و دوم رو شاهد باشیم، چون به هر حال در انتخابات مجلس هم نشون داد که این صفوف اصولگرایان خیلی آشفته است، متشتته، و به هر حال حالا الان هم مثلا جدی ترین گزینه‌ای که مطرح بوده برای جایگزینی رئیسی قالیباف، خب در انتخابات مجلس با بحران مواجه شده و اون هم مشکلاتی داره. بنابراین
از جمله اتهاماتی که اتهامات فساد که باش روبرو،
بله دقیقاً فسادی که باش روبرو هست، و به هر حال شاید از این زاویه سخت باشه که اون رو بخوان به عنوان رئیسی قرار بدن، ولی اگر قالیباف نباشه دیگه مدعیان در سطح همدیگه هستن و کشیدن بالای یک نفر چندان کار راحتی نیست برای خامنه‌ای یا هسته سخت قدرت.
یه گفتگوی گلناز اسفندیاری از رادیو فردا رو شنیدید با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، درباره کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، که در سانحه سقوط بالگرد به همراه شماری از مقام‌های عالی رتبه جان خودش رو از دست داد. اما همونطور که پیشتر هم گفتیم، کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته، واکنش‌هایی که گاه بسیار متفاوت هم بوده. مهران کریمی همکارم همینک در استودیو همراه ماست. مهران، واکنش‌های کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به این حادثه رو دنبال کرده. مهران، از آخرین واکنش‌ها به ما بگو.
ببین هومند، من شبکه‌های اجتماعی که رصد کردم، چیزی که از دید خودم خیلی جالب بود، بیشتر در پست‌ها هشتگ‌هایی که به کار می‌برن کاربران، چند هشتگ هست: اعدام‌های دهه 60، مهسا ژینا امینی، زن زندگی آزادی، توماج صالحی، و به نوعی تعداد قابل توجهی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از این هشتگ‌ها به نوعی ابراز شادی کردن از مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و تیم همراهش. و تعدادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از زمان انتشار خبر سقوط بالگرد ابراز خوشحالی کردن، و برخی هم آرزوی مرگ برای ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش کردن دیروز، قبل از اینکه خبر تایید بشه. و یک کاربر برای مثال روز گذشته قبل از تایید خبر مرگ ابراهیم رئیسی، در پاسخ به درخواست صدا و سیما و رسانه‌های داخل ایران از مردم برای دعا، در فضای مجازی نوشته که آه ملت پشتش بود، بعد جمهوری اسلامی انتظار داره براش دعا کنه. حتی تصاویری هم از آتشبازی در برخی از شهرها مثل سقه، زادگاه مهسا ژینا امینی و تهران در فضای مجازی منتشر شده. با هم بشنویم.
شما جلودان ما هستند، عزای شما شادی ماست، نورافشانی آسمان سقز، شهر ژینا به مناسبت مرگ جلاد.
خب همطور که این کاربر خودش میگه، این قسمتی از تصویر مربوط به آتشبازی در شهر سقز بود،
یعنی در واقع در شادی، در واکنش به کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، و هیئت همراه او. قبل از
تایید خبر مرگش بود، یعنی از همون
اعلام خبر سقوط بالگرد.
دقیقاً، یعنی انگار به نوعی استقبال می‌کردن از خبر احتمال مرگ ابراهیم رئیسی. بعد خیلی از کاربران هم از طنز استفاده کردن، حالا غیر مستقیم یا مستقیم ابراز شادی کردن. حتی بینشون چهره‌های سرشناسی هم وجود داره، برای مثال حسین رونقی، فعال سیاسی ساکن ایران، در شبکه ایکس در حساب کاربری خودش در یادداشتی نوشته: جنگل‌های ارسباران سرزمین قله ها و قله های همیشه در مه آذربایجان زیبای من، زیبای ایران. فیلمی هم هومن از حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در حال دست به دست شدن هستش، خیلی به قول گفتنی داغ شده. در این فیلم حسین امیر عبداللهیان در پاسخ به یک خبرنگار در مورد کشته شدگان اعتراضات 1401 در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل میگه که کسی کشته نشده. با هم بشه
درباره کشته شده های اخیر صحبت میکنید؟ درباره اونا که کور شدن؟ درباره کودک 10 ساله که کشته شد صحبت میکنید آقای عبداللهیان؟
و به نوعی با انتشار این فیلم کاربران تعدادشون این اتفاق رو یک نوع انتقام ازش یاد کردن. مهسا پیرایی دختر مینو مجیدی از کشته شدگان اعتراضات 1401 هم در صفحه شخصی توییتر خودش نوشته خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل، مردم شریف ایران خوش باشید، انسانی نمرده.
خب در اون طرف هم در عرصه سیاست ایران سلف ابراهیم رئیسی یعنی حسن روحانی رئیس جمهور پیشین هم پیامی منتشر کرده در واکنش به سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او. ابراز تأسف کرده آقای روحانی و گفته که انقلاب اسلامی در طول 45 سال گذشته روزهای تلخ بسیاری دیده، اما به گفته او با عنایات الهی و هدایت حضرت امام راحل، عین واژه‌های آقای روحانی هست، توانستیم این مصائب را به جلوه‌های ماندگار همدلی ملی و اتحاد اجتماعی تبدیل کنیم. برای اون دسته از شنوندگانی که همینک به ما پیوستند بگم که این پوشش خبری ویژه رادیو فردا هست درباره کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت عالی رتبه همراه او در سانحه سقوط بالگرد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز از جمله کشته شدگان این سانحه بودند. در همین باره در ادامه این پوشش خبری ویژه نگاهی خواهیم داشت به کارنامه سیاسی حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشته شده در سانحه سقوط بالگرد که سعید جعفری تهیه کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی 60 سال قبل در همین ماه اردیبهشت و در شهر دامغان دیده به جهان گشود. او در دهه 70 خورشیدی وارد دانشکده وزارت امور خارجه شد و با تحصیل در رشته های علوم سیاسی و روابط دیپلماتیک جذب این مجموعه شد. نخستین مسئولیت خارجی امیر عبداللهیان در وزارت خارجه به سال 76 خورشیدی باز می‌گردد، جایی که او به عنوان کارشناس به سفارت جمهوری اسلامی در بغداد رفت. پس از آن او در سمت‌هایی چون معاون مدیر کل خلیج فارس و معاون نماینده ویژه وزیر خارجه در امور عراق فعالیت کرد. اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، پله‌های ترقی در وزارت خارجه برای امیر عبداللهیان به سرعت طی شد. او ابتدا بدون اینکه سابقه بین المللی قابل توجهی داشته باشد در سال 86 به عنوان سفیر ایران در بحرین منصوب شد. پس از بازگشت به تهران در ترفیعی قابل توجه در سال 90 به عنوان معاون وزیر در امور عربی و آفریقایی معرفی شد. سالهای حضور امیر عبداللهیان در این جایگاه را میتوان یکی از بحرانی ترین دورانهای منطقه خاورمیانه در نظر گرفت، جایی که تحولات موسوم به بهار عربی، جنگ داخلی در سوریه، اختلاف نظر میان تهران و پایتخت‌های عربی و همچنین قطع روابط میان ایران با عربستان و چندین کشور دیگر در منطقه در همان بازه زمانی رخ داد. شدت یافتن تنش‌ها در خاورمیانه با افزایش نفوذ و قدرت نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه نیز همراه شد، جایی که به ویژه در سوریه نیروهای تحت امر قاسم سلیمانی نقش قابل توجهی در تحولات داخلی آن کشور ایفا می‌کردند. این در حالی بود که در همان زمان روایت‌های بسیاری در خصوص روابط نزدیک امیر عبداللهیان با سلیمانی منتشر شده بود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در حالی که بسیاری انتظار داشتند معاونت عربی آفریقایی وزارت خارجه هم مانند دیگر بخش‌های این وزارتخانه دستخوش تغییر شود، محمد جواد ظریف ترجیح داد امیر عبداللهیان را در این سمت ابقا نماید. تصمیمی که در آن زمان تحت عنوان سهم سلیمانی در وزارت خارجه تفسیر شد. از جمله اتفاقات مهم دیگری که در دوران حضور امیر عبداللهیان در سمت معاونت عربی و آفریقایی رخ داد، قطع روابط ایران و عربستان سعودی پس از حوادث 12 دی ماه 1394 بود. امیر عبداللهیان در بخشی از کتاب خود با عنوان صبح شام، روایتی از بحران سوریه در خصوص تحولات آن شب می‌نویسد:
آن شب من در تماس‌های مستمر برای مدیریت اوضاع خیلی تلاش کردم و حتی طی نامه رسمی از پلیس دیپلماتیک خواستیم که به وظایف خود عمل کند. متاسفانه برای لحظاتی کنترل از دست پلیس خارج شد و خساراتی به ساختمان سفارت در تهران وارد شد. البته هیچ یک از دیپلمات‌های سعودی در تهران و مشهد آسیب ندیدند، ولی ریاض رفتار عجولانه و در تراز خصمانه از خود بروز داد.
یک بار هم جواد ظریف در گفتگوی افشا شده خود با سعید لیلاز در خصوص مذاکراتش با جان کری و دادن شماره امیر عبداللهیان به وزیر خارجه وقت آمریکا چنین گفته بود:
گفتم بیا این شماره آقای دکتر امیر عبداللهیان معاون من، ایشون اگر شما باهاش تماس بگیری ایشون هم با آقای سلیمانی میگه، آقای سلیمانی هم به یمنی‌ها میگه ما این آتش بس رو جوش خواهیم. خلاصه به امیر عبداللهیان گفتم، امیر عبداللهیان انقدر خوشحال شد رفت مصاحبه کرد، اونم خیلی علاقه به دوربین داره، که به زودی ما آتش بس در یمن خواهیم داشت.
البته آنطور که ظریف نقل میکند، در نهایت تماسی هم از طرف کری با امیر عبداللهیان صورت نمیگیرد و سعودی‌ها از برقراری آتش بس پشیمان میشوند. در نهایت امیر عبداللهیان در خرداد سال 95 از سمت خود کنار رفت. تصمیمی که مورد خشم رسانه‌های تندروی حامی حکومت واقع شد و دولت روحانی به خاطر برکناری دیپلمات به گفته تندروها انقلابی به باد انتقاد گرفته شد. امیر عبداللهیان البته بیکار نماند و بلافاصله با حکم علی لاریجانی به عنوان مشاور بین الملل رئیس مجلس شروع به کار کرد. با کنار رفتن لاریجانی و حضور قالیباف در مقام ریاست مجلس، امیر عبداللهیان در مرداد 99 در حکمی جدید باز هم در سمت پیشین باقی ماند. اما کمتر از یک سال بعد و بعد از پیروزی ابراهیم رئیسی، امیر عبداللهیان دوباره به وزارت خارجه برگشت، اما این بار به عنوان وزیر امور خارجه.
ما در مسیر دیپلماسی از ابتکاراتی که کمک بکنه به رفع تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران استقبال می‌کنیم.
امیر عبداللهیان در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی هم بارها در گفتگوهای خود با رسانه‌های خارجی مدعی شده بود که زنان در جمهوری اسلامی از آزادی کامل برخوردارند و هیچ معترضی در تظاهرات‌های ایران به ضرب شلیک گلوله نیروهای پلیس کشته نشده است. این سیاستمدار 60 ساله را که با وجود ناکارآمدی‌های فراوانش پله‌های ترقی را سریع در جمهوری اسلامی طی کرده بود، احتمالاً میتوان نمونه‌ای از اولویت داشتن وفاداری بر تخصص در جمهوری اسلامی دانست. کسی که تا پایان عمر هم با همین سطح توان در مقام وزیر امور خارجه یک کشور فعالیت کرد.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی که بعد از ابراهیم رئیسی عالی رتبه ترین مقامی بود که روز یک شنبه در سانحه سقوط بالگرد کشته شد، چه کارنامه سیاسی داشت؟ این سوالی بود که در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در بریتانیا مطرح کردم و درباره میراث دوران وزارت خارجه آقای امیر عبداللهیان هم گفتگو کردیم.
به نگاه من دوره آقای امیر عبداللهیان یک دوره بسیار شومی است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه پیشتر یک تعبیری رو آقای ظریف در ادبیات سیاسی کشور وارد کرد، مبنی بر اینکه میدان و دیپلماسی، و مدعی بود که در دوران او فشارها زیاد بر دیپلماسی بود و مجبور بود دستگاه دیپلماسی امتیازات بسیار زیادی رو به میدان بدهد. در دوره آقای امیر عبداللهیان درک من و استنباط و مشاهدات من این هست که اساساً میدان آمد در قلب دیپلماسی لانه گزید. یعنی چی لانه گزید؟ یعنی اینکه او چون خودش برآمده از کمک و حمایت نیروی قدس بود، میدونید که سابقه همکاری با سپاه پاسداران رو داشت، بعدنها به وزارت خارجه ملحق شد و بعدنها در وزارت خارجه رشد کرد و تا درجه وزیر خارجه رسید. او از جایگاهی که ارتباط ویژه‌ای با سپاه قدس داشت در زمان وزارتش، آنچنانی که من به دقت خبر دارم، دست و بال نیروهای سپاه قدس رو در وزارت امور خارجه به شدت گشود. نه این که یک پرندهی رو فرض کنید، یک بالش دیپلماسیست، یک بالش میدان، حالا اینها با هم دیگه همکاری دارن، یکی به اون دیگری وام بده و یکی دیگری وام بگیره. نه، اساسا در دوره امیر عبداللهیان یک اقدام شومی رو به اجرا گذاشت مبنی بر این که اساسا دستگاه دیپلماسی ایران الان در تصرف کامل میدان قرار گرفته و حالا با مرگ او من تصور نمی کنم که قرار باشه تغییری حاصل بیاید.
و حالا با توجه به حلقه اطراف آقای امیر عبداللهیان، احتمال اینکه چه کسی سکان سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو دست بگیره بالاتر هست؟
شاخصه اصلی برای اینکه چه کسی منصوب بشود این است که نفر بعدی هر آن که باشد عیناً مانند امیر عبداللهیان سرسپرده نیروی قدس باشه. این شاخصه اصلی است. حالا در این شاخصه سرسپردگی اگر 5 نفر رو مثلا بخوایم در نظر بگیریم، هر کدامشون از این امتیاز بیشتر برخوردار باشن که با دستگاه نظامیگری یا به اصطلاح میدان بیشتر هماهنگ باشن، بیشتر امتیاز بدهن، بیشتر دست و بال میدان رو در قلب وزارت خارجه دست و بالش رو بگشایند، اون شانس بر انتخابش بیشتر هستش. مثلا فردی مانند ظریف که در اون نوار معروفش بسیار منتقدانه صحبت میکرد از میدان و میگفتش که میدان بر همه چیز تسلط پیدا کرده، نه، یه همچین کسی در دور بعدی وزیر خارجه انتخاب نخواهد شد. من حدس میزنم از معاونین کنونی آقای امیر عبداللهیان یک نفر رو آپگرید کنند و به عنوان وزیر خارجه به انتصاب برسونند. البته باید ببینیم که رئیس جمهوری که اصطلاحاً رئیس جمهور دیگه، میدونید که رئیس جمهور که ما نداریم در ایران، فرد بعدی که به عنوان رئیس جمهور از صندوق در می آورند، او چه کسی هستش، چقدر از خودش اختیار داره؟ خب یه آدم بی اختیار، بی کفایتی مثل رئیسی، وزیر خارجش هم آدم بی کفایتی مثل امیر عبداللهیان شده بود که شما دیدید دیگه، مثلا مضحکه دست مردم شده بود امیر عبداللهیان، اون زبان الکنش، اون زبان خارجی ناقصش، و به هر حال اینطوری بادکنکی رشد کرده بود، حالا هم که سرنوشتش این شده، به هر حال آسیب‌های بسیاری به دستگاه دیپلماسی ایران امیر عبداللهیان زده بود.
اگر بخواید یک دستاورد مثبت در کارنامه او پیدا کنید، آیا چنین چیزی رو میتونید پیدا کنید؟
دستاورد مثبتی وجود داره، اما برآمده از ابتکارات او نیست.
چه بوده؟
مثلا عادی سازی روابط با عربستان سعودی خب گام مهمی بود که در این دولت انجام شدش، اما ما میدانیم که این ابتکار رو چینی ها باعثش شدن. میدونیم که چین بخواست سرمایه گذاری 500 میلیاردی در عربستان سعودی بکنه، در شرایط تیر و ترقه بازی تهران و ریاض با همدیگه این امکان وجود نداشت. چین از موقعیت خودش که روابط حسنه ای با تهران داشت، با ریاض داشت، روی اینها فشار آورد که این دوتا با همدیگه توافق برسن. یادتون باشه توافق هم در چین اتفاق افتادش. این رو حالا در کلیت در ظاهر امر میشه در دوران امیر عبداللهیان نامگذاری کرد، اما واقعیت امر هستش که این از ابتکار او آموخته بودن زبان دیپلماسی نبوده، این ابتکار چینی ها بوده.
گفتگوی من بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر روابط بین الملل در بریتانیا، درباره میراث دوران وزارت خارجه حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که در سانحه سقوط بالگرد به همراه رئیس خود ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور حالا دیگر باید گفت پیشین ایران، کشته شد. اما باز هم همراه هستیم با همکارم کامبیز کراماتی برای آگاهی از آخرین تحولات پیرامون کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در سانحه سقوط بالگرد. کامبیز، از آخرین واکنش ها و تحولات به ما بگو.
بله هومن، خب چند دقیقه پیش که صحبت کردیم اشاره کردم که پاکستان تا اون لحظه یکی از جدیترین واکنش ها رو داشته و نخست وزیرش شهباز شریف یک روز از عمومی اعلام کرده در پاکستان و گفته که در واقع پرچم های پاکستان هم امروز نیمه افراشته خواهد بود. بعد از اون واکنش دولت لبنان اومد که لبنان الان 3 روز از عمومی در کل کشور اعلام کرده. در کنار دولت لبنان، گروه حزب الله، گروه تحت حمایت ایران، هم یک بیانیه رو داده و خیلی عمیقا ابراز تأسف کرده از این موضوع و اشاره کردن و تأکید کردن که در واقع ابراهیم رئیسی رو از سالهای سال و به اصطلاح از نزدیک میشناختنش و اون رو یکی از حامیان قدرتمند و از مدافعان و محافظان جنبش مقاومت توصیف کردن. در کنار اونها، باز در گفتگو قبلیمون به بیانیه سفارت روسیه در تهران اشاره کردم که تسلیت گفته بودن. بعد از اون سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم پیامش رو ارسال کرده و تسلیت گفته و گفته که ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان دوستان واقعی مسکو بودند. رئیس امارات متحده عربی محمد بن زاید آل نهیان هم پیامی داده و با دولت و مردم ایران ابراز همبستگی کرده. همینطور بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، هم پیام تسلیت داده و ابراز همبستگی کرده. یک اظهار نظر، حالا پیام نه، اما یک اظهار نظر جالبی هم هستش که یک مقام اسرائیلی که البته خواسته اسمش فاش نشه، در گفتگو با رویترز تاکید کرده که این کشور، یعنی اسرائیل، در این حادثه نقشی نداشته و گفته که همه باید بدونن که ما نبودیم. این جالب هستش که شاید چند ساعت قبل از اینکه حتی لاشه هلیکوپتر پیدا بشه، چاک شومر، رئیس اکثریت سنای آمریکا، هم گفته بودش که ما داریم حادثه رو از نزدیک دنبال میکنیم و تا الان هیچ نشانه ای حادثه
ولی که در بین دولت مردان جمهوری اسلامی کسی نبوده که تا این لحظه بخواد رسما اعلام بکنه که یا اتهامی رو مطرح بکنه علیه اسرائیل.
بله، به همین دلیل هم است که گفتم مثلا جالب هستش، یعنی هنوز کسی رسما چنین اتهامی رو مطرح نکرده. تا الان صحبت ها هولوش یک حادثه طبیعی و بر اثر آب و هوای بد بوده و جالب است که این مقام اسرائیلی خودش مستقیما اومده.
کامبیز، درباره عملیات تجسس و پیدا شدن لاشه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، و هیئت همراه او چه جزئیاتی منتشر شده؟
خب همونطور که در بخش قبلی صحبتمون هم اشاره شد، در واقع ایران بعد از اینکه 40 و چند گروه تجسس رو فرستاده بود ولی به خاطر شرایط بد آب و هوا و صعب العبور بودن منطقه موفق نشده بودن که این هلیکوپتر رو پیدا کنن، از کشورهای خارجی کمک خواسته بود که در نهایت ترکیه یک پهپاد پیشرفته بیرقدار آکینچی رو فرستاد. پهپاد تجسسی است، سنسورهای مختلفی داره از جمله سنسور حرارت و دید در شب، که در نهایت همین پهپاد بود که تونست از روی حرارت ناشی از آتشی که بقایای آتش اون لاشه هلیکوپتر و همینطور با استفاده از دوربین دید در شبش محل لاشه رو پیدا کنه.
آیا اجساد سرنشینان بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او هم پیدا شده؟
بله، در ساعت اولی که در واقع به محل حادثه رسیدن نیروهای امدادی، به نظر می‌رسید که تعدادی از اجساد در محل نیستن و ظاهراً می‌گفتن که در دره افتادن، اما الان چیزی که دارن میگن اینه که همه اجساد کشف و شناسایی شده و منتقل شده به تبریز.
خب درباره وضعیت مدیریت دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر، حالا که ابراهیم رئیسی کشته شده و خبر کشته شدن او هم از سوی مقام‌های رسمی در ایران تأیید شده، چه اطلاعی داریم؟
خب طبق اصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در زمانی که رئیس جمهور فوت کنه یا برای طولانی مدت بیمار باشه، استعفا بده، عزل بده و اتفاقاتی از این دست، معاون اولش به شکل موقت وظایف و مسئولیت اون رو بر عهده خواهد گرفت و مسئول این کار میشه، اما برای یک مدت محدود و منوط به تایید رهبر جمهوری اسلامی. و این دوره محدود چقدر هستش؟ به این شکل است که به محض اینکه این مسئولیت رو شروع میکنه معاون اول رئیس جمهور پیشین، در کنار دو نفر دیگه، رؤسای دو قوه دیگر، قوه مقننه و قضاییه، شورای سه نفری رو تشکیل میدن که موظفن، کار اصلی این شورا این هستش که در واقع تاریخ جدیدی رو برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی اعلام کنه و این تاریخ حد اکثر میتونه 50 روز بعد از عزل یا کشته شدن یا فوت اون رئیس جمهور قبلی باشه. الان ما در 31 اردیبهشت ماه هستیم، با توجه به این داست و حادثه هم دیروز 30 رخ داده، با توجه به این تاریخ نمیتونه از 18 تیر دیرتر باشه. بنابراین اگر اتفاق عجیبی نیفته و اگر رهبر جمهوری اسلامی تصمیم دیگری نگیره، در این فاصله محمد مخبر، معاون اول آقای رئیسی، کفالت ریاست جمهوری رو بر عهده خواهد داشت و تا حد اکثر 18 تیر ما شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهیم بود.
بله، محمد مخبر دسفولی که کامبیز اشاره کرد، معاون اول ابراهیم رئیسی بود و در شرایطی که ابراهیم رئیسی به همراه هیئت عالی رتبه همراهش در اثر سقوط سانحه سقوط بالگرد کشته شده، تا زمانی در واقع سکاندار امور قوه مجریه جمهوری اسلامی خواهد بود. محمد مخبر،